بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا عشق رمانتیک به طور مشخص میان یک زن و یک مرد چیزی فراتر از جذابیت جنسی و سکس است؟ آیا رابطه دو تن با یکدیگر بدون دخالت عشق از رابطه بدنهای عاشق کم ارزشتر است؟ زنان و مردان آیا در جستجوی عشق و سکس با هم تفاوتی دارند؟ من فهیم خضری‌دری هستم. سلام میکنم بهتون. اگر شما هم به این پرسش علاقمند هستید، دعوت میکنم تابوی این هفته رو بشنوید. با آرش نراقی، استاد فلسفه کالج موراویان پنسیلوانیا و نهضت فرنودی، روانشناس. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای نراقی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. نزدیکترین تعریفی که بتونیم از تجربه عاشقانه در جهان امروز به انسان امروز بدیم به نظرتون چیست؟
با تجربه های عاشقانه رو میتونیم تجربه های بیناشخصی بدیم که در ضمن این تجربه ها افراد یک هویت مشترک با یکدیگر میسازند. یعنی علاوه بر هویت های فردی مستقلی که پیشتر داشتن، وقتی در کنار هم قرار میگیرن، یه موجود تازه از درامیختگی هویت شخصی این دو فرد به وجود میاد که رفته رفته هویتش گرچه با هویت‌های فردی تشکیل دهندگان این رابطه همچنان مربوطه، اما رفته رفته هویت و شخصیت متفاوتی می‌یابد که گاهی وقت ما ازش به ما تعریف می‌کنیم و این ما رفته رفته ترجمان اجتماعی پیدا می‌کنه. این افراد بیشتر با هم دیده میشن، خانه مشترک، فرزندان مشترک امثال اینها پدید میاد.
آقای نراقی، تعریفی که شما کردید شاید در واقع بیشترین چیزی که بشه ازش برداشت کرد یکی شدن و همون ما شدن، چه در ترجمان اجتماعی و چه در تجربه بین شخصی. من میخوام از همینجا برگردم به خانم فرنودی که همراه ما هستن در این بحث و از ایشون بپرسم که به عنوان روانشناس نگاه شما به این ما شدن و یکی شدن چیست خانم فرنودی، و آیا تعریف دیگری ممکنه شما از دیدگاه روانشناختی در مورد عشق داشته باشید؟
بله، گروهی که به اسم باستن گروپ معروفن، اینها واژه‌ای رو به کار بردن، experience of usness، که من تجربه مایی ترجمه کردم. نوع ویژه‌ای از ارتباطات عصبی تجربه مایی رو به وجود میارن که شادمانی ما رو افزایش میبخشه و غم رو در ما کاهش میده. دوپامین این ماده انرژیزا و شعفزا که نوع بدلش همون کوکینیه که افراد مصرف میکنن، در این وضعیت شادمانه افزایش پیدا میکنه و همراه با خودش یک مولکول شیمیایی دیگر رو به نام اسیتوکولین ریلیس میکنه که این دو ماده شیمیایی مثل نخ. اسیتوکولین همون چیزی است که توی شکلات هم هست و به همین مناسبت در روز عشاق آدم و شکلات به هم رد و بدل میکنن. این بیوشیمی غمزدائی این دوتا باعث بالا اومدن سرتونین میشن که سرتونین همون مولکول شیمیایی خوشبین کننده است. به همین دلیله که عاشق با همه مهربونه، همه چی رو خوب میبینه، به همه چی امیدواره و خلاصه به قول زنده یاد هایده، روزی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگر.
بسیار خوب اشاره کردن خانم فرنودی به شعف برون رفت از تنهایی، از غمزدایی گفتن، از اینکه خوشبین میشه فردی که درگیر عشق هست. آیا همه اینها به این معنی است که انسان برای خودش کافی نیست؟ یعنی انسان مدام میخواد که بیرون از خودش چیزی رو پیدا بکنه در جهان امروز که خیلی صحبت از فردیت میشه، آیا این یه نوع تناقض نیست، این آتش برای عشق و در این حال تلاش برای گسترده کردن خیشتن خیش.
بله، شاید مهمترین ویژگی پدیدارشناسانه این تجربه در واقع این است که شما احساس میکنید که خوشبختی یا ناکامی زندگی شما تا حد زیادی در گروه خوشبختی یا ناکامی فرد دیگر شده. این تجربه دو پیامد داره که یکیش مثبت، یکیش منفی. تجربه مثبتش همونی است که شما هم بهش اشاره کردید، به یه معنا تجربه های عاشقانه افق وجود دود ما رو فراختر میکنه و از این جهته که شما احساس میکنید که عشق هوای تازه به درون سلول وجود شما میوزاند. اما در این حال این تجربه های عاشقانه با مخاطراتی هم ملازمه، دقیقاً به خاطر اینکه هستی شما، خوشی و ناخوشی، سعادت و ناکامی شما در گروه دیگری میشود، عمیقاً آسیب پذیر میشید. اما از این نکته نباید غافل شد که ما در ضمن تجربه های عاشقانه نسبت به خودمون وقوف و آگاهی بیشتری پیدا میکنیم.
شما تمام اشارات که کردین برای من سوال به وجود میاره که پس ما آیا بعد آدم‌ها رو به عاشق شدن تشویق بکنیم؟ چون به هر حال تجربه عاشقانه به گشودن خود به سوی سرنوشت نامعلومه و در بسیاری از روابط عاشقانه که ما میتونیم به عنوان نمونه عینی در جهان اطراف خودمون نام ببریم، این گشودگی آدم‌ها رو در وضعیت ناامنی عاطفی اتفاقا قرار داده.
بسیاری از تجربه‌های عاشقانه که ما در زندگی‌های اطراف خودمون شاهدیم، اینا تجربه‌های عاشقانه بیمارگونه است. ببینید، عشق سالم دست کم دو ویژگی مهم داره، یکی متقابل است، دیگری متقارن است. در غیر این صورت کاملا یه وابستگی پاتولوژیک خواهد شد، بیمارگونه خواهد شد که برای هر دو طرف رابطه کاملا میتوانه زیانبار باشه. در بسیاری از موارد چون میان زنان و مردان برابری های لازم برای یک رابطه عاشقانه سالم و شکوفاننده برقرار نیست، روابط عاشقانه میتوانند تبدیل بشن به عواملی که به فرودست ماندن زنان در جامعه مدرن کمک میکنه.
بله، این من آقای نرقی عذرخواهی میکنم که صحبتون رو قطع میکنم، ولی خواهم از خانم فرنوتی خواهش کنم که به بحث بازگردن با توجه به اینکه در مورد عشقهای بیمارگونه صحبت کردید. عشق به هر حال یک تجربه رهایی بخش میتونه باشه یا اینکه نوعی اسارت میتونه باشه؟ اگر میخواین پاسخ بدین که خب عشق سلامت عشقیست که رهایی بخش باشه نه اسارت، اون وقت من از شما خواهم پرسید که پس چرا همونطور که آقای نراقی هم گفتن، مشکل کجاست که اون جنبه رهایی بخش عشق رو ما کمتر میبینیم؟
دل همراه ما به دنیا نمیاد، قلب همراه ما به دنیا میاد، ولی دل را تولدی هست، طفولیتی هست، سلامتی هست و بیماری هست. دل یا روان انسانی چیزیه که در بدبستان کودک با محیط خودش و تجربه‌ای که از دیگری، مثل اینکه یا اون دل رو متولد میکنه یا اون هیئت روانی مستقل رو به وجود میاره که میشه ثروت عاطفی ما یا قلک دل ما. تجربه عاشقانه سلامت حتما مال انسان سلامت. حالا بذارید من به شما یه خبر خوب بدم و اون این که برخلاف این که ما در بیرون الان احساس میکنیم عشقها خیلی موقتی شد، الان تفرد توأم با همحسی داره از سطح کودکستانها آموزش داده میشه. ما میبینیم که میزان هوشمندی عاطفی که تعیین کننده سرنوشت روابط انسانی رو به رشده. بنابراین من بیشتر امیدوار هستم به این که ما در آینده بتوانیم عشقهای سلامتری داشته باشیم. اما برای نسل شما و قبل از شما، واقعا من پیشنهادم اینه که هر انسانی وقتی میخواد وارد رابطه بشه، اول بره تو یک رابطه درمانگرایانه و خودش رو به بهترین شکل بازشناسی کنه.
خب اینجا من میخوام یکم یه جور دیگه بپرسم. میخوام بگم که بر فرض که این تربیت عاطفی هم در سنین کودکی به آدمها داده بشه، اما به هر حال عصر ما، عصر تنوع، تکثر و شتاب میخوام ببینم که در یک چنین روزگاری آیا عشق همچنان دست یافتنی است؟ رابطه عشق با عصر و زمانه خودش چیست؟
ببینید، عشق یه نوع تجربه ورزیدنی و باید آموخته بشه، یعنی دانش‌ها و مهارت‌های رو فرد باید کسب بکنه. فرد باید بدونه تجربه عشق ورزی مراحل مختلف داره. بخش ابتدایی او که ما غالبا در اون زمینه آموزش‌های کمابیش کافی دیدیم، بخش دلرباییه. یعنی می آموزیم که چگونه جذابیت‌های از خودمون عرضه بکنیم که دیگری رو مجذوب بکنه و بسیار این هنر شکار دل دیگری رو ما کمابیش می آموزیم. اما فراموش میکنیم که اصل هنر عشق ورزی دل ربایی نیست، دلداریه. یعنی این هنر که بیاموزیم این دلی رو که اکنون رو بوده ایم، این رو چجوری باید حرمت بنهیم و در داد و ستد با این دل چه آدابی رو باید رعایت بکنیم. بهترین جایی هم که میزان پختگی فرد در مناسبات عاشقانه قابل تشخیصه در لحظه های جداییه. یعنی افراد به این نتیجه میرسن که این تجربه در برای اونها به ثمری نخواهد رسید و میخوان حالا از هم جدا بشن. در این مواقع به نظرم میاد که ما مطلقاً آموزش های کافی ندیدیم و نمیدونیم که جدا شدن و ادب جدا شدن بخشی از ادب عاشقیه. اما حالا در مورد سوال بعدی شما، من فقط خیلی به اختصار عرض میکنم. به نظر من میاد که چند تا مشکل در جهان جدید وجود داره که عشق رو دچار بحران کرده. یه مشکلش برمیگرده به این که ما در جهان جدید روی فردگرایی تاکید زیاد میکنیم و این اتفاقا به سود عشق عمل میکنه. این تجربه های عاشقانه سالم بین آدم های برابر دست میده، نه آدم هایی که با هم خیلی فاصله های زیاد دارن. اما تاکید بر فردگرایی در واقع یه دوری جدایی هم بین آدم ها میاندازه که پل بستن میان اینها رو خوب دشوار میکنه. از یه طرف عشق تمایل ما به نزدیک شدن به دیگری است، از یه طرف شما به اتفاقا برای اینکه سلامت این عشق رو حس کنید باید بدونی از جای به بعد باید فاصلتون رو با دیگری هم نگه بدارید. یعنی عشق سالم نقطه تعادل عشق و احترام است، نزدیک شدن به دیگری در این حفظ فاصله نسبت به دیگری. و این چیزی است که به هر حال فردگرایی جدید از یک جهاتی زمینه‌اش رو فراهم کرده، از یک جهاتی هم البته زمینه‌اش رو دشوار کرده.
خب از اونجایی که ما نمیتونیم از عشق صحبت بکنیم ولی از رابطه جنسی و سکس صحبت نکنیم، میخوام از خانم فرنودی بپرسم که چقدر این دو رو نزدیک و مرتبط و حتی پیش زمینه و پس زمینه هم دیگه میدونید خانم فرنودی، و اینکه یک نگاهی وجود داره که شاید بدون عشق رابطه جنسی امریست نازل یا فضیلتی که در عشق میبینیم اون وقت در این رابطه دیگه وجود نداره. شما در این مورد نظرتون چیست؟
وقتی که دو شخص با هم خیلی جفت و جوریه ویژه پیدا میکنن، چهار سیستم انگیزشی مغز به کار میفته. اول سیستم هورمونال که اون وقت ناگهان اکسکلوسیویتی یا خواهندگی ویژه، یعنی شما به اون آدم به خصوص گیر میدی و فقط هم همونو میخواد. سیستم سومی سیستم اکسیتوسینه که دلبستگی پیش میاد، و سیستم چهارم سیستم دوپامین که آرامش فقط با او پیدا میکنی. اگر این چهار سیستم فعال باشند با یک جفت، معمولا روابط پایدار به وجود میاد. ولی اگر فقط سیستم اولی به حرکت در اومد و سیستم دومی هم به وجود آمد اما دو سیستم دیگه کار نکرد، این جفت جویی های کاملا جنسی که معمولا هم و از تازگی وقتی افتاد توش مطالبات روانی عاطفی مطرح میشه و اگر اونجا کمی و کاستی وجود داشته باشه آغاز خصومت های ارتباطی و به اصطلاح گیر کردن تو روابط خوش آغاز و بد عاقبت.
خب پس من متوجه نشدم که در نهایت آیا رابطه جنسی بدون عشق رو براش هیچ فضیلتی قائل هستید؟
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده که تو اگر چاره نداری میری توی یه مغازه‌ای که میدونی غذاش هم کیفیت نداره، میدونیم مریضت هم ممکنه بکنه، ولی فعلا میخوری چون گرسنه‌ای. درست مثل که شما از یه سکس توی استفاده کنی.
آقای نراقی، شما در مورد همین موضوع به طور مشخص نظرتون چیست؟
کلا شاید موضوع من درباره اون فرش دیگر با خانم دکتر فرمودی متفاوت باشه. یعنی به نظر من میاد که مناسبت‌ها و لذت‌های جنسی فارغ از عشق هم کاملا ممکنه در زندگی ما نقش‌های بسیار سازنده و شکوفاننده ای ایفا بکنند. نفس این که دو انسان بدن یکدیگر رو کشف میکنند، نفس این که در تماس با تنشون لایه‌های عاطفی و لازود گذر یکدیگر رو تجربه میکنند. خود تجربه جنسی در واقع لحظات بسیار عمیق رهایی بخش میتونه برای فرد داشته باشه، خلاقیت بیافرینه، بخش عمده از اضطراب‌های ما رو فروکش بکنه و در بسیار از موارد کاملا ممکنه که تنوع تجربه های جنسی بعضی از میکانیسم های عاطفی ما رو فعال بکنه، بعضی از خلاقیت های ما رو فعال بکنه. بنابراین من هیچ دلیل پیشینی علیه مناسبات جنسی فارغ از عشق ندارم، گرچه منم موافقم با خانم دکتر فرمودی که وقتی که تجربه های عاشقانه در میان میان کیفیت این مناسبات جسمانی خیلی عمیق‌تر میشه. ولی در این حال من به نظرم میاد که ما باید نفس مناسبات جنسی برای صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم. بخش مهمی از زندگی ما انسان‌ها بوده.
من فکر می‌کنم که در همینجا تفاوت‌های زن و مرد هویدا شد.
البته موافق مطمئن نیستم که اینطور باشه. یعنی من با این به اصطلاح طبقه بندی که میگن که آقایون میگن نو سکس نو لاف و خانوما میگن نو لاف نو سکس، من به نظرم میگه اتفاقا در بین خانوم ها هم رفته میبینیم که این گشودگی نسبت به لذت های جنسی بیش از پیش در نسل جوان زنان ما رو به رشده. بنابراین مطمئن نیستم تفکیک جنسیتی چقدر در این زمینه بپاید.
خانم فرمودی
درست میگید که شما الان سکس طلبی های دور از عشق در میان زنان جوان رو به افزایشه و اتفاقا مثل این که تجربیات یأس‌آورم براشون هست. حالا شاید اینا هنوز فرهنگ در حال تغییر یا در حال گذره، ولی به طور کلی معمولا زنان وقتی که با کسی رابطه جنسی پیدا میکنن خواهان دائمی شدن اون رابطه و به نتیجه غیر از اکس و رها شدن نگاه میکنن و برای مردان اینطوری، یعنی مثل اینکه مردان برای نو کامیتد سکس خیلی مشتاقن و علاقمندن و دوست دارن، به خصوص تنوع طلبیشون رو اقناع میکنه و اینا. جالب اینه که تحقیقی نشون میده که خانوم ها حتی تنوع طلبیشون به صورت چین مناگومیه، یعنی زنجیرهای ارتباطات متعهد حتی کوتاه مدت رو مطالبه میکنن، در حالی که آقایون به راحتی میتونن درگیر چند رابطه همزمان بشن.
چنین تفاوتی رو قبول دارین آقای نراقی؟ زنان زیادی هستن در جهان امروز که اتفاقا همین رابطه غیر متعهد رو در حال تجربهش هستند و اصلا میگن ما همین رو میخوایم، ولی خانم فرنودی گفتن اتفاقا به همین دلیل مایوس میشن. آیا شما فکر میکنید که چنین شکلی از روابط که حالا یک مقدار از عشق به اون معنی که تا حالا راجع بهش صحبت کردیم فاصله داره، برای انسان یأس آور میتونه باشه و برای زنان یأس آورتر؟
ببینید، بسیار از این تمایزات فرهنگیه. یعنی در طول زمان ما دخترانمون رو به نحو خاصی میپرورونیم که نسبت به مثلا زنان ما نسبت به تنشون مشکل دارن. الان زنان فرهیخته ما رو ببینید نسبت به قاعدگی مشکل دارن. زن تحصیل کرده فرهیخته است ولی راجع به قاعدگی خودش با ناراحتی صحبت میکنه. به لحاظ توصیفی اینجوریه، اما به لحاظ تجریزی این به اصطلاح آزادی جنسی فقط برای مردان نباید باشه. یعنی زنان هم باید بدونن که اگر تشخیص دادن که مایلن تجربه های جنسی مستقل داشته باشن همون میزان حق دارن که مردان. و نباید از این تجربه ها احساس شرم بکنند، احساس سرخوردگی بکنند و غیره. اما در مقام عمل در یه ساخت قدرت مرد سالارانه معلوم اگه زنی وارد این مناسبات بشه با هزار و یک نام بد مواجه میشه، هزار و یک فشار از جانب خانواده، محیط کار غیره بهش میاد، معلومه با هزار و یک سرخوردگی مواجه میشه، معلومه که این فشارها احساس یأس ممکنه در اون ایجاد بکنه. بخش از این احساس یأس البته برمیگرده به اینکه کسی واقعا اگه ساختار زندگیش رو بر مبنای این لذت‌های جنسی و جسمی صرف بنا بکنه، مرد باشه یا زن باشه، از یک جایی به بعد کاملا ممکنه که با سوالات بنیادی تری در زندگی، با خلأهای بنیادی تری در زندگیش مواجه بشه که اینو یأس عام رو تجربه بکنه.
خب پس آقای نراقی میخوام این سوال رو از خانم فرنودی بپرسم. خانم فرنودی، این نگاهی که آقای نراقی ارائه دادن از این جهت بر من خیلی جالبه که ایشون دارن در واقع فشارها یا تعاریف رو در ساختار جامعه میبینن، نه در ساختار هویتی یا شکل وجودی زن. شما میخوام بدونم پاسختون به این چیست؟
بله، من با این مسئله که بسیاری از رفتارهای ما رو فرهنگ فرم و جهت میبخشه موافقم، اما در مورد تفاوت‌های آناتومی مغز مرد و زن باید بگم که یه تفاوت‌های واقعا بنیادیه، به دلیل اینکه میزان و نسبت اکسیتوسین در مغز زن و مغز مرد بسیار متفاوته.
بخشید خان فرنودی، اجازه بدین این سوالم بپرسم، یعنی چی متفاوتن؟ یعنی مثلا مردان به میزان بیشتری به سکس احتیاج دارن؟
مسئله اکسیتوسین هورمون دلبستگی و پیونده که در مغز زنان بیشتره و به هنگام همخوابگی بیشتر تحریک میشه. به همین دلیل همخوابگی در زن میل به دلبستگی و یکی شدن و ماندگار شدن این رابطه رو بالا میبره، در حالی که در مردان به خصوص مردان الفا میل یا مردانی که میزان تستوسترونشون خیلی بالاست، اکسیتوسین میزانش پایینه. بنابراین زن به دنبال سکس بیشتر میخواد با اون مرد باشه، در حالی که مرد ممکنه بعد از رابطه همچین میلی نداشته باشه.
من میخوام بدونم که خب اگر همه چیز و هورمون ها تعیین میکنن، چقدر ما اختیار داریم در اون ما شدنی که اول برنامه راجع بهش صحبت کردیم؟ اگر هورمون ها تعیین میکنن، مثلا زن ها در رابطه شون حالا با یک زن یا با یک مرد فرقی نمیکنه، وابسته میشن در رابطه جنسیشون و در مورد مردان این اتفاق نمیفته، خب پس اساسا انسان کجای تصمیم گیری و گشودن خودش در برابر عشق هست؟
ببینید، اینی که رفتارهای ما ریشه های بیولوژیک یا نورولوژیک دارن معناش این نیستش که ما در انجام این رفتارها مختارانه عمل نمی کنیم. رفتاران مختارانه ما دست کم دیگه معنای مهم عبارت است از رفتارهایی که ما انجام میدیم. اما اگه از ما بپرسن چرا انجام دادید، میتونیم کمابیش موجهش کنیم، دلایلی براش بیاریم که توضیحش بدیم. اینه که مغز شما چه اتفاقاتی میفته ممکنه دایره اختیار شما رو تا حدی رقم بزنه، اما معناش این نیستش که اختیار شما رو منتفی میکنه. مضافم بر این که کاملا ممکنه به ما دلایلی بریم که باور بکنیم که پاری از حالات ذهنی ما هم به بعضی فرگرنس حالات شیمیایی و نورولوژیک در مغز منتهی میشن. یعنی برای کاملا ممکنه که این رابطه، بلکه ما دلایل داریم فرض کنیم که این رابطه دو سویه است. برحال من مطمئن نیستم که این موضوع های تحلیل گرایانه که البته بین نورولوژیست ها متاسفانه شایع هم هست، به لحاظ حتی علمی، به لحاظ فلسفی که قطعا به لحاظ علمی هم به نظرم قابل تفانی.
خب آقای نراقی، حالا که بحث در این نقطه هست، من بعدم نمیاد که این پرسش رو هم با خود شما مطرح بکنم که آیا واقعا عشق میتونه که تحت تأثیر رسیدن و وصال کم رنگ بشه؟ خب توی ادبیات عاشقانه ما یک نوع الگوی فراغی تسلط داره و من میخوام بدونم که آیا بعد از وصال هم اون التهاب خیلی سوزان عاشقی میتونه حفظ بشه، یا اینکه این سرنوشت محتوم عشقه که از دست بره بعد از وصال؟
ببینید، فرض کنید یه تینیجری رو در نظر به یه جوانی رو نورسیده رو که عاشق دختر همتویش میشه، اوقای هورموناس، شور و هیجان زیاد، کلی جنون آمیز، رفتارهای مخاطر آمیز. شما ببینید در ادبیات ما معمولا عشق تراژیکه، یعنی شما رو موجولیت رو ببینید، ارشکان لیلی و مجنون رو ببینید. انا حقیقت این است که شاید بهترین تجربه های عاشقانه رو افراد اتفاقا از میان سالی به بعد دارن، یعنی بخش زیادی از هیجانات هورمونی جنسی فروکش کرده و افراد در شریک جنسی خودشون فقط یه طرف جذاب برای تشفی تمنیات جنسی خودشون نمیبینن. شما در حضور طرف مقابل یه همنشین میبینید، کسی که در کنار او ملالهای زندگیتون زدودتر میشه، حسن معاشرت او زمخری زندگی روزمره رو تلطیف میکنه. حالا اگر شما عشق میان سالانه رو مدلی بگیرید برای درک مفهوم عشق، در صورت نه اتفاقا وصال به تعمیق تجربه های عاشقانه منتهی میشه.
خب بحث بسیار جذابی است که ما همچنان میتونیم با سوالهای بیشتری اون رو ادامه بدیم، اگر البته فرصت برنامه اجازه بده که ممکن نیست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای آرش نراقی که در این برنامه با من همراه بودید، و از شما خانم نهضت فرنودی.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
و تا یک تابوی دیگر، خدا نگهدار.